أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع اقسام نکاح را به چهار قسم ذکر کردند. مباحث نکاح را نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اما و بخش چهارم مسائل متفرعه بر وقوع نکاح است. مسئله نفقه، اگر ای عیوب پیدا شده سبب فصل می شود یا نه. اون لواحق نکاح است که بخش چهارم مسائل رو تشکیل می دهد. اما اون چه که بعد از این ده مسئله یاد شده به عنوان مسائل من لواحق العقد، این مال لواحق احکام عقد است، اون مال نکاح واقع شده است. اگر عقد نکاح بخواهد واقع بشود، یه سلسله احکام و مسائلی دارد که اونها را قبلا بیان کردن، یه سلسله مسائل ملحق دارد که الان ذکر میکنم. اینها لواحق عقد نکاح است. اما اون چرا که بعداً ذکر میکنم به عنوان بخش چهارم این کتاب نکاح، لواحق نکاح است. یعنی بعد اینکه نکاح واقع شده، مسئله نفقه مطرح است. اگر معاذ الله ارتدادی رخ داد، انفساخ عقد است، طلاق از همین قبیل است که به وسیله طلاق فاصله برقرار می شود، به وسیله فسخ فاصله برقرار می شود و ارتداد اون خصیصه را دارد که نه مثل طلاق است نه مثل فسخ که سبب بخواهد. بنابراین اون لواحقی رو که بحث میکنن لواحق نکاح است و این لواحقی که اینجا یاد بکنن که هفت مسئله است، لواحق عقد است. یعنی عقد بخواهد واقع بشود، یه سلسله احکامی دارد که بعضی از اون احکام را قبلا بیان کردن، بعضی از اون مسائل را الان ذکر میکنن. مسائل من لواحق العقد و هیه سبع، هفت مسئله است که از لواحق احکام عقد است. عقد بخواهد حادث بشود، این احکام باید داشته باشد. الاولا، مسئله اول از مسائل هفتگانه لواحق عقد این است: الکفاعه شرط فی النکاح و هیت تساوی فی الاسلام و هل یشترط تساوی فی الایمان فیه روایتان ازهرهما الاکتفاء بالاسلام و ان تأکد استحباب الایمان و هو فی طرف الزوجه اتم لأن المرأة تأخذ من دین بعلها. احکام ناسب را جداگان ذکر میکنن، میگن یکی از شرایط صحت عقد در مقام حدوث کفر بودن است، یعنی هر دو مسلمان باشن. کف بودن یعنی در عقیده اسلامی هر دو همتای هم باشند. بعضی از امور است که کف بودن شرط است، چه در عقد نکاح، چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع. بعضی ها شرط نکاح دائم هستند، نه شرط مطلق نکاح. نظیر کتابیه بودن مانع عقد دائم است ولی مانع عقد منقطع نیست. پس اگر یکی مسلمان بود یکی مسیحی، این طبق بعضی از این فتاوا نکاح منقطعشون درست است اما نکاح دائمشون باطل است. ولی در نکاح دائم اسلام شرط از کفر بودن، شرط کفر بودن اسلامی شرط نکاح دائم است. الکفاعتو شرطن فی نکاح، منتها بعدن توضیح داده می شود که این اگر اسلام باشد شرط نکاح دائم است. و هیت تساوی فی الاسلام. اما تساوی در مذهب هم شرط است یا نه؟ که هر دو باید شیعه باشن. فرمود به حل یشترط التساوی فی الایمان فیه روایتان. جمع این دو روایت به نظر مرحوم محقق و هم فکرانشون این است که اون حمل بر استحباب می شود، شرطیت لزومی ندارد. فیه روایتان اظهرهما الاکتفاء بالاسلام، اگر طرفین مسلمان بودند این نکاح درست است ولو یکی سنی و دیگری شیعه به زعم ایشون. و این تأکد از تهباب الایمان، اگرچه مستحب است، مستحب شدید که مرد شیعه همسر شیعی داشته باشد، و اگر چنونچه زن شیعه بود همسرش غیر شیعی، این استحباب اتم است. و هو این ایمان در طرف زوجه استحبابش اتم است. چرا؟ چون در بعضی از نصوص دارد که لأن المرأة تأخذ من دین بعلها، حکم غالبی است، غالبا زن از شوهر متأثر می شود، و اگر شوهر اهل ولایت نباشد و زن اهل ولایت باشد ممکن است خدای ناکرده این تولی او آسیب ببیند. لأن المرأة تأخذ من دین بعلها. اما ناسبی و خوارجی اینها در حکم کافرن که حکمشون جداست. نعم لا یصح نکاح الناسب المؤلن بعداوة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام لارتكابه ما يعلم بطلانه من دین اسلام، که جداگان بحث می شود. مسئله اولا یه مقدار مبسوط است، این گوشه ای از مسئله اولا است. خب پس صورت مسئله این شد که آیا کفر بودن شرط صحت عقد است یا نه؟ اگر شرط صحت عقد بود، عقد مسلمان با غیر مسلمان میشه باطل. بیان اصل مسئله این است که در جریان عقد، که فعلا در عقد بحث است نه در نکاح، عقد یعنی همین ایجاب و قبول و انشاء، این یه سلسله شرایطی دارد که قبلا گذشت. آیا عربیت لازم است، مازویت لازم است، و چنین حتما باید قصد انشاء باشد، ترتیب باید باشد، موالات باید باشد، مجری عقد باید عارف به معانیش باشد، عارف به انشاء باشد، اینا گذشت. اولیای عقد کیا هستند، اینم گذشت. عقد نکاح خیارپذیر است یا نه، این جزء بحث‌های مربوط به عقد نکاح است. عقد نکاح فضولی میپذیرد نظیر به یا نه، جزء عقد نکاح است، کاری به اون لواحق نکاح ندارد. این لواحق عقد است، اون لواحق نکاح است که در بخشای پایانی خواهد آمد. اون لواحق نکاح اینه که وقتی نکاح و عقد نکاح محقق شد، نفقه واجب است، کسب واجب است، تمکین واجب است، حق اینا حقوقی که بین زن و شوهر هست. پس در مسئله عقد یه سلسله احکام و شرایطی است که بعضی گذشته بعضی هم دارد میاد. آیا عقد نکاح شرط خیار میپذیرد یا خیار دارد نظیر خیار مجلس؟ اینا مال اصل عقد است، حدوثا، یعنی این ایجاب و قبول. آیا فضولی در عقد نکاح راه دارد یا نه؟ یعنی این ایجاب و قبول. پس بنابراین این لواحق عقدی که ایشون مطرح میکنن هیچ ارتباطی با اون لواحق نکاحی که بعد دارن میدارن. اون لواحق نکاح واقع شده است، این لواحق عقدی که میخواهد واقع بشود، این عقد است، اون نکاح. اینا مسائل بود که یه مقدار گذشت، یه مقدار الان در دستور کارشونه که آیا کفر بودن شرط است یا شرط نیست. ما یه سلسله اصول و اطلاقات و عمومات اولی داریم. اگر اون اطلاقات و عمومات دستمون کوتاه بود به اصول عملیه میرسیم. اینها صورت مسئله است که اول باید بررسی بشه. اگر نص خاصی در این زمینه داشتیم نه به عموم و اصلاحات مراجعه میکنیم نه به اصول عملیه، چون حرف اصلی هر مسئله را نص خاص و مسئله میتند. این بزرگوارها به اجماع خیلی احترام، برای اجماع خیلی حرمت قائلند، منتها توجه دارند در جایی که روایات معتبر هست این اجماع یا یقیناً مدرکی است یا محتمل المدرک است، اجماع معتبر نخواهد بود. لذا در جریان اجماع میگوین اجماع هو الحجت بعد النصوص. اونجا که اجماع یا اصلاً معتبر نیست یا در حد تأیید هست میگن بعد از نصوص، یعنی حرف اول رو نص به روایت میزند، چون اجماع محتمل است به همین نصوص متکی باشد. این تعبیرات بعد و قبل تو کلمات فقها ها مخصوصا نصاب جواهر رضوان الله علیهم هست. مثلا دارن که این روایت و هو الحجت بعد الآیه، یعنی اول اون آیه قرآن است بعد این روایت. در این گونه از موارد دارن که اجماع هو الحجت بعد النصوص. به اجماع تمسک کردن که کفر بودن در اسلام شرط است. فعلا بحث در عقد نکاح دائم، عقد دائم است، چون نکاح منقطع بحثش خواهد آمد. بحث در نکاح عقد دائم است، نه عقد مطلق عقد، چون نکاح دا عقد منقطع رو قسم دوم است که بعد ذکر میکنن. این کفر بودن مطابق مخالف با اطلاقات است، مخالف با عمومات است، مخالف با اصول عملیه است. اما ادله خاصی بر شرطیت این کفر بودن اقام میشه که اولش اجماع است، منتها چون نصوص فراوانی در باب هست در باره اجماع میگن و هو الحجت بعد النصوص. مرحوم شهید در مسالک به سایر فقها این کار کردن، صاحب جواهر هم همین راه رفته، در دو مقام بحث کردن. مقام اول ادله که فقها بهش استدلال کردن، مقام دوم نقد این ادله، بعد در پایان جمع‌بندی میکنن که بالاخره این حکم حتمی است یا نه. نتیجه میگیرن به زعم اینها که درباره اصل اسلام حتمی است، درباره ایمان و مذهب یعنی تشیع استحباب است. این رو بعد سه مرحله کردن، یعنی احکام قوانین اولیه، نصوص بعدی، و در جمع‌بندی به این نتیجه میرسن که کفر بودن شرط عقد دائم است، نه عقد اصل اسلام شرط است نه مذهب، و درباره مذهب فتوا به استحباب دادن. خب پس این اطلاقات و عمومات که شرطیت نفی میکند، اصول عملی هم که شرطیت نفی میکند، نصوص خاصه شرطیت ثابت میکند. ببینیم چه مقدار از اطلاقات و از عمومات میشه خارج شد و در غیر موارد به همون عموم و اطلاق مراجعه میشه، و اگر عموم اطلاق نداشتیم به نصوص خاصه. روایاتی که نقل کردن مرحوم وسائل رضوان الله تعالی علیه بخش از این روایات را در جلد 20 وسائل باب 10 از ابواب ما یحرم بالکفر شرط کفر بودن را ذکر کردن. در باب 10 عنوان باب این است: باب و تحریم تزویج ناسب بالمؤمنه و ناسبه بالمؤمن. در این باب روایت پنجم به این صورت است. غالب این روایات را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند. روایت پنجم را مرحوم کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن الفضیل بن یسار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن نکاح ناسب فقال لا والله ما یحل قال فضیل سألت ثم سألته مرة اخرى فقلت جعلت فداك ما تقول في نکاحهم قال والمرأة عارفة قلت عارفة قال ان العارف لا توزع الا عند العارف. که این بحث در باب ناسبی خواهد آمد، یعنی این عارف به حق اهل بیت است، این رو نمیشه به عقد سنی در آورد. این تو بحث ناسبی حالا میاد، چون بحث مبسوط ما اصلیمون روایت ما صفحه 551 است. این روایت منتها این تو بحث ناسبی خواهد آمد که فعلا محل بحث نیست. بله، ما به خواست خدا تو بحث ناسبه که خواهیم آمد این روایات و روایات معارض موافق اون رو مبسوطا مطرح میکنیم، چون فعلا در صدر این است. ما از در تقدیم چون این در باب 10 بود اشاره کردیم، ولی محور بحث ما باب 11 است. در باب 11 دارد باب و جواز مناکحت المستضعفین و شکاک، اگر این ضبط درست باشد که باید بود براجه بشه، اونا که اهل شک و تردیدن چیزی برشون روشن نشده هنوز، المظهرین للاسلام و کراهت و تزویج المؤمنت منهم، به اینها زن دادن مکروه است ولی زن گرفتن عیب ندارد. مرحوم کلینی چند روایت در این باب ذکر بکند. روایت دومی که مرحوم کلینی ذکر بکند این است که عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن زرارت ابن اعین، که این ظاهرش درسته، اما اون روایتی که از سهل نقل کردن هم گفتن ضعیف است، فاسد است، گرچه سهل یک کتابی دارد که طریق شیخ طوسی به اون کتاب صحیح است، اما خود سهل مشکل جدی دارد، ولی این سهل در این روایت نیست، تو روایت دیگه است. البته عن زرارت ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام قال تزوجوا فی شکاک، اونا که اهل شک و تردید و امثال ذالکن، اگر ضبط این باشد، ولا تزوجوهم، به اونها همسر ندید، فان المرأه تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه. این آیه واقعا تعلیل است که در همه موارد این چنین باشد، یا یه تنبیه هست، ارشاد است و مانند اون. فرمود از اونها می توانید همسر بگیرید و بپرورانید، تربیت کنید، اما به اونها همسر ندید. فإن المرأة تأخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه، مرد زن را بر دین خود مجبور میکند. خب تا اینجا اون حکم اصلی که محور بحث است که اسلام شرط است و بدون او باطل است ما پیدا نکردیم. در این گونه از روایات سخن از مذهب است نه اسلام، اما روایات معتبری که ارتداد را باعث انفساخ می داند در مرحله بقا، اون روایات در قسم ششم از اقسام سبب حرمت او مبسوطن گذشت. اونجا را دیگه ما لازم نیست جداگانه بحث کنیم، چون اسباب تحریم نسب بود، رضا بود، مصاهره بود، کفر بود. کفری که بقاءً عقد را باطل می کند یقیناً حدوثاً مانع انعقاد عقد است. اونا را خیلی اینجا بحث نمی کنند، مگر سبب چهارم از اسباب تحریم نکاح کفر نبود؟ مگر ارتداد عقد واقع شده را بدون طلاق و بدون فسخ منفسخ نمی کرد؟ خب اگر کفر اینقدر قده بدخیم است که عقد صحیح را بدون طلاق و بدون فسخ منفسخ بکند، خب یقینا مانع انعقاد عقد هم هست دیگر. اون روایات را خیلی اینجا نقل نمی کنند که کفر اسلام شد. به همون اصل اجماع قطعی که این اجماع مستند به همون نصوص است اکتفا میکنند. اون محور اساسی بحث در این قسمت ها اون مسئله ایمان است، یعنی مذهب. وگرنه اصل دین قبلا به عنوان سبب چهارم گذشت که کفر عقد صحیح واقع شده را بدون طلاق و بدون فسخ منفسخ میکند. خب یقینا کفر اسلام شرط دیگه. اگر کسی عهد طرفین مرتد شد، معاذ الله، عقد واقع شده منفسخ میشود. اول اگر عهد طرفین غیر مسلمان بود یقینا واقع نمیشود. اون روایات رو دیگه اینجا نقل نمیکنن، مقداری بهش اشاره میکنن. محور مهم بحثی که باید آیات بفرمایید اون مذهب است نه اصل دین. آیا کفر بودن در مذهب شرط است یا شرط نیست؟ ادعای اجماع شده. این بزرگان هم درباره اجماع خدشه کردند و نقد دارند، هم درباره این نصوص. لذا محقق در متن شرایط فرمود که دو روایت وارد شده، از هر اینها اینه که این عیب ندارد، شرط نیست و حمل بر استحباب می شود. حالا یا در اثر تعارض نص و ظاهر است، یا تعارض ازهر و ظاهر است، یا اطلاق و تقیید است، یا تخصیص و تعمیم است، یا مورد اعراض است، یا بالاخره به عهد انهای ترجیح اون نصوص مجوزه را مقدم داشتن بر نصوص مانعه. حالا تتمش برای فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.